10-32 کیلوهرتز. شنونده ما باشی، توجه شما رو جلب میکنم به ادامه برنامه از پخش رادیو تهران.
تهران را از رادیو تهران بشنوید، از رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. رادیو تهران،
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
تمامی مفاد مقدمه مخصوصان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
دهد. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
یعنی ما اومدیم فکر کردیم که آقا ما بحرین رو از دست میدیم، سه تا جزیره که اونم مال ایران بود عرشاید پس میگیریم، معامله ایمون به ضرره بود، برای اینکه که نفت زیادی داره، فلات قاره است، ایران حداقل باز بود فلات قاره حقوق خودشو حفظ میکرد. شاه نمیدونم چرا این کار کرد، یعنی همه بعدها سرزنش کرده.
به نام خدا، سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوسته کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت‌ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت‌های دیگر به ویژه دولت‌های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌نمود و در این راستا به بهانه‌های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. برنامه کلافرنگی رو به عرض شما میرسانم. تاریخ معاصر ایران، تاریخ معاصر ایران که فکر میکنم جوانان عزیز که منو میشناسن به برنامه من لطف دارن، از این برنامه هم استقبال خواهند کرد. ما درباره روابط انگلستان و ایران خیلی کتاب داریم. یکی از بهترین کتاب ها کتابی هستش که ابوالقاسم طاهری، این همکار ما بود، یکی از اولین گویندگان رادیو تهران 1319 بود، دو جلد کتاب نوشته یا سه جلد، من یه جلدشو دارم، به نام تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس از دوران فرمانروایی مغولان تا پایان عهد قاجاریه. این جلد دومشه، فکر کنم جلد سومش هم به قاجاریه رسته، عمرش تکافو نکرد عصر پهلوی رو بنویسه. ولی خیلی کتاب داریم. یکی از بهترین کتابهایی که درباره رابطه ایران و انگلیس نوشته شده سر دنیس رایس نوشته. سر دنیس رایت کسی بود که ما اولین بار سال 1332 یه جوانی بود اومد شد کاردار سفارت انگلیس در ایران. بعد از اینکه دوران مصدق ما در مهر ماه سال 31 سفارت رو بسته بودیم، اینا رو بیرون کرده بودیم، وقتی که 28 مرداد میشه و زاهدی میاد، مردم ایران میگفتن اول باید تکلیف ملی شدن نفت روشن بشه بعد اینا بیان. ولی زاهدی علارغم این قولی که داده بود، سپهبد زاهدی و شاه اصرار داشتن انگلیسی ها بیان، رابطه رو برقرار کردن. اون روزی که رابطه برقرار شد، دو روز قبلش تو دانشگاه تهران سه تا دانشجو تظاهرات کرده بودن، مأمورین فرماندار نظامی و گارد ضربت لشکر دو زرهی وارد شدن و این سه تا دانشجو رو کشتن. 16 آذر که تا پایان عصر پهلوی این ماجرا ادامه داشت، یعنی هر سال 16 آذر دانشجویان حرکت میکردن، دمونستراسیون یعنی تظاهرات با راه انجام میدادن. خب دنیس رایت کتابش خیلی جالبه، یک کتابی نوشته انگلیسی ها در میان ایرانیان، کتاب دومش ایرانیان در میان انگلیسی ها. خیلی جالبه، مثلا شما نمیدونید خواجه محمود شهسواری اولین ایرانی بوده که در انگلستان در زمان صفویه تجارتخانه باز کرده، الان هم قبرش در یکی از گورستان های نمیدونم منچستر یا بیرمنگامه. خیلی زحمت این کشیده و این کسی بود که در دوره تاجگذاری شاه در ایران بود، همین آقای سر دنیس رایت، و خیلی هم اظهار ارادت میکرد. در مورد سه تا جزیره آقای اسدالله علم تمام ملاقاتاش با این بوده و این از انگلستان خواسته مایکل استوارت بیاد، چند نفر بیان، سر ویلیام لوس بیاد، سه تا جزیره که مال ما بود ما دادیم، بحرین رو متاسفانه از دست دادیم. این کار بدی بود، یعنی میشد این ادعا رو تا آخر دنیا ادامه داشت، کمان که الان آرژانتین از مالویناس نگذشت. انگلیسی ها به جزایر مالویناس کالاهان، اسم جزایر کالاهان گذاشتن، ولی اسم چیز آرژانتینی ها میگن چی؟ میگن مالویناس. الان دولت اسپانیا جبل طارق نگذشته، میگه جبل طارق مال منه، انگلیسی ها اومدن اونجا رو خودمختار کردن. دولت آلمان هرگز از آلمان شرقی نگذشت، دیدین که برگشت، اولین فروپاشی از بلن شرقی شد برگشت. بنابراین اشتباه بود، یعنی ما اومدیم فکر کردیم که آقا ما بحرین رو از دست میدیم، سه تا جزیره که اونم مال ایران بود عرشبت پس میگیریم، معامله ای بود به ضرر ما بود، برای اینکه نفت زیادی داره فلات قاره است، ایران حداقل باید روی فلات قاره حقوق خودشو حفظ میکرد. شاه نمیدونم چرا این کارو کرد، یعنی همه بعدها سرزنش کردن، به شاه گفته بودن که بحرین دیگه نفت نداره، بحرین دیگه مرواریدم نداره، اهمیتی که نداره، بحرین مثلا 700 کیلومتر مربع، یعنی نصف قشمه، توجه میکنید جزیره قشم 1200 تا 1300 کیلومتر حدودا اینقدره.
غم‌انگیز است، بسیار غم‌انگیز است، بدین سبب که اکنون در چنین ایامی که باید آهنگ انقلاب ملی پرتنین و هرچه بیشتر پیروزی بخش باشد، در مجلس شورای ملی کشور شاهنشاهی ایران دولت گزارشی را مطرح می کند که تمامی مفاد مقدمه مسکوت آن حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می باشد. ولی نتیجه و روشی که در این مورد از سوی دولت عنوان گزارش کار به مجلس شورای ملی ارائه شده است، جز تعارض آشکار با تمامیت ارضی ایران و جز نقض اصل حاکمیت ملی و نیز تعارض صریح با سخنان شاهنشاه و برخورد آشکار با اصول مقررات و قوانین میهن ما چیزی دیگر نمی باشد. شما هم می دونید صحیح است آقای مهندس، تاریخ قضاوت خواهد کرد که صحیح است.
بنابراین این سه تا جزیره که مال ما بود، بو موسا، بابا موسا یا توم یعنی پشتی، توم به مار، چون مار پیدا می شد بهش گفتن توم به مار. یکی دیگه هم بوده توم به کوچک. این جزیره رو که گرفتن، جزیره توم به بزرگ، تمام پرنده های خلیج فارس، مرغابی های خلیج فارس، مرغان آبی خلیج فارس میان اونجا تخم میکنن. عباس انجمروز خلیج فارس شناس بود، سال 38 یه مقاله نوشته در روزنامه بهار شیراز. بهار شیراز یه روزنامه بود در شیراز چاپ میشد. نوشته من رفتم اونجا دیدم مردم بندر لنگه میرن این تخم این مرغان رو میارن میفروشن، مثل تخم مرغ، مثل تخم قارز. بعد رسول خیمه هم این کاره میکردن، یعنی مال ایران بود. یا مثلا ما یه سندی داریم که بوموسا، الان من دارم عربیشم دارم، مردم عرض شود که جزایر جنوب یعنی مناطق جنوبی خلیج فارس شارجه، رسول خیمه نوشتن که دولت ایران زمان مظفرالدین شاه، ما میخواییم بیایم اینجا چیکار کنیم؟ اینجا بیایم گوسفندان اونو بیاریم، چون سبزه نیست اینجا، سبزه بهش بگنن گپ سبز. برای یه چنین مسئله بود. انگلستان همیشه در مورد ما درویی رفتار کرده، یعنی رفتار شرافتمندانه نبوده. حالا میگم با نفت ما چیکار کردن، با زمینای ما چیکار کردن، با منابع ما چیکار کردن. همیشه انگلستان یه کشوری بود که میگه خب من رفتم خلیج فارس، تعدادی جزیره اونجاست، اینا مال منه. تو چه حقی داری؟ اینا صاحب داره، مگر میشه هرمز صاحب نداشته باشه؟ خلیج فارس یه سری جزایر غیر مسکونی داره، الان دو تاش گرفته امارات متحده عربی، یکی اسمشو گذاشته سیر النایر، اسم این زمان رضا شاه بایندور. دیدین جزیره مال ایرانه، نزدیک خاک ایرانه، زیر ابو بوموساست، زیر بوموساست. اسم این جزیره رو گذاشت آریانا یا آریایی. کنارش یه جزیره دیگه است، این 12 کیلومتر مربع، اون یکی 8 کیلومتر مربع، به نام زرکو. زرکو اسم عربیه، زرکو به قول بایندور نوشته زیرکو یا زرکو، کتابش 1917. اونم گرفته، دارن شرکت نفت درست میکنن. انگلستان هر جایی که میتونست با رشوه، یه جایی با فراماسون، یعنی گروهی درست کرده بودن یه عده رجال نادان ایران، برای اینکه شما به قدرت برسید، به مقامات برسید، بیاید فراماسون بشید، فراموشخانه. که ناصرالدین شاه فهمید، گفت اینا رو جمع کنن، گفت عده‌ای از اراذل اوباش یه جاهایی درست کردن به نام فراموشخانه، دستور جمع‌آوری اینا رو داد. بنابراین در دوران 1299 این کودتا باید یه رهبر قلمی هم داشته باشه. رضاخان نمیتونه صحبت کنه، رضاخان نمیتونه بنویسه، بنابراین سید ضیاءالدین طباطبایی رو پیدا کردن. سید ضیاءالدین طباطبایی یک شخصی بود اصلا از مردم شیراز، پدرش عرض شود که در دربار مظفرالدین شاه و در دربار ولیت، پدرش سید علی یزدی، آدم مزبزبی بود، یه دفعه اینوری بود یه دفعه اونوری بود. من خودم هم سید ضیاء رو دیده بودم، این خیلی جالبه، روزنامه نگار بودم سال 43، خونش سعادت آباد بود. ببینید خونش چقدر می‌ارزید؟ 80,000 تومان. باقی صحبت باشه برای برنامه.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می‌گیرد و ره می‌سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است میباید بیاموزد، عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش ها و پرتگاه های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی
خب قرار شد با همچین کاری بکنیم. شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخشی از اینکه این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه. اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در وهله اول به خود حاج قاسم. یعنی حاج قاسم رو کسی نشون دادیم که نبوده. حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره. خود این بزرگیه. منتها ما باید بگردیم اون چیزی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنه. و تا حدودی به اندازه وسع خودمون این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 0.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بهینه بهینه سازی مصرف گاز. صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات از الزامات بهینه سازی مصرف انرژی در کشوره. در اغلب تبلیغات صرفه‌جویی در مصرف گاز، روش‌های قدیمی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی تکرار میشه. در حالی که در دنیای امروز، هوشمندسازی ساختمان ادارات یکی از بهترین راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گازه. اگر با تجهیزات هوشمندسازی ساختمان آشنایی زیادی ندارید، با ما همراه باشید. نکته قابل تأمل اینه که منظور از صرفه‌جویی تنها کمتر مصرف کردن انرژی نیست. هدف اصلی اصلاح الگوی مصرف و برطرف کردن مسیرهای هدررفت گاز و سایر منابع انرژی. به عبارت ساده تر مسئله اینه که بخش عمده گاز مصرفی کشور به دلیل مدیریت ناکارآمد، تجهیزات قدیمی و عدم وجود اطلاعات کافی هدر میره، در حالی که منابع انرژی محدودن و سرمایه کشور محسوب میشن. بنابراین منطقی نیست که به همین سادگی شاهد مصرف بی‌رویه و نابودی منابع انرژی خودمون باشیم. صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی باید با کنترل و مدیریت تمامی اجزای سیستم صورت بگیره. به عبارت دیگه، مصرف گاز در 3 بخش ورودی، انتقال و خروجی باید مورد بررسی قرار بگیره. کنترل و مدیریت کارآمد در هر یک از این بخش‌ها به طور مستقیم در اصلاح الگوی مصرف تأثیر گذاره. اولین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، کنترل میزان ورودی به سیستم هوشمندسازی ساختمان، بهترین راه برای کنترل میزان گاز ورودی به این سیستمه. دومین مرحله برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت نحوه مصرف در ساختمانه. در این زمینه بررسی کلیه تجهیزات و لوله‌های انتقال گاز از لحاظ میزان هدر رفت و بهره‌وری ضرورت داره. عایق بندی مناسب و به کارگیری تجهیزات با بهره‌وری بالا و کمترین میزان هدر رفت انرژی برای ساماندهی این بخش ضروریه. آخرین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت مصرف انرژی در ساختمانه. بخش عمده این کار با هوشمندسازی ساختمان و نصب سنسورهای مختلف انجام میشه. با نصب سنسور دما در نقاط مختلف ساختمان، دمای محیط و در نتیجه میزان مصرف گاز به طور خودکار تنظیم میشه. البته لازمه که تمامی کارکنان نسبت به لزوم اصلاح الگوی مصرف آگاهی پیدا کنند و برای اجراش آموزش ببینند تا همگی با این سیستم همراه بشن. به عنوان مثال، اگر قبل از شروع زمان کاری کارمندان سیستم گرمایشی ساختمان فعال بشه، پس از ورود کارمندان فضای ساختمان گرمه و مجبور به زیاد کردن منبع ورودی گرما نمیشن. امروز دریافت مشاوره هوشمندسازی ساختمان باید در صدر راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات قرار بگیره. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه خدمات مشاوره هوشمندسازی ساختمان رو به طور رایگان ارائه میدند. ضمن اینکه امکان هوشمندسازی ساختمان در چند مرحله و متناسب با بودجه سازمان نیز وجود داره. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین، مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
گمونم یه روزی دلم پای عشقت بمیره، میدونم جوونیم داره پای عشقت رو میره، میترسم کنارم نباشی یا بارون بگیره، میترسم نگفتی یه روزی میاد بی تو گریم بگیره،
نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره نگفتی چی اونم سر من که قول داده بودم دیگه بر نگردم شب دوباره به یاد چشات گرم کردم که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه ی تو بذارم سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم نگردم که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بذارم نهات بر ندارم یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنیم.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی،